ساعت 16، این صدای رادیو فرداست. دیدبان حقوق بشر میگوید سرکوب حقوق انسانی در ایران سال 2016 نیز ادامه یافته است. پارلمان ترکیه 3 ماده مهم در لایحه اصلاح قانون اساسی این کشور را تصویب کرد. ارتش سوریه اسرائیل را به حمله به فرودگاهی نظامی در غرب دمشق متهم کرد. سلام، من بنیامین صدر از شهر پراگ با آسمانی ابری همراه شما هستم با خبرهای این ساعت. گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در 90 کشور جهان روز پنجشنبه منتشر شد. در این گزارش سالانه در بخش مربوط به ایران آمده که سرکوب بنیادی ترین حقوق انسانی به ویژه حق آزادی بیان سال گذشته میلادی هم در ایران ادامه یافته است. این گزارش از قوه قضاییه و نیروهای امنیتی به عنوان موانع اصلی تحقق عدالت در ایران نام برده و حسن روحانی رئیس جمهوری را در دستیابی به وعده‌های انتخاباتیش مبنی بر احترام بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی مردم ناکام خوانده است. به نوشته این گزارش شمار اعدام‌ها در سال گذشته میلادی احتمالاً از مرز 430 تن گذشته است. در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر از ظهور رهبران عوامگرا در کشورهای مختلف نیز ابراز نگرانی شده است. در ترکیه پارلمان این کشور شامگاه پنجشنبه 3 ماده مهم از لایحه مربوط به اصلاح قانون اساسی این کشور را تصویب کرد. این لایحه خبرساز که از سوی دولت رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه پیشنهاد شده، خواستار افزایش اختیارهای رئیس جمهوری است. بنابر 3 ماده‌ای که شامگاه پنجشنبه به تصویب رسید، رئیس جمهوری ترکیه میتواند رهبر یک حزب سیاسی باشد، نقش نظارتی مجلس در مواردی افزایش می‌یابد و رئیس جمهور از اختیارات اجرایی گسترده تری برخوردار می شود. تصویب نهایی این لایحه به 330 رأی مثبت در پارلمان نیاز دارد، در حالی که حزب عدالت و توسعه در پارلمان دارای 316 کرسی است. ارتش سوریه اسرائیل را به حمله موشکی به یک فرودگاه نظامی در این کشور متهم کرد. بر پایه بیانیه‌ای که بامداد امروز از سوی فرماندهی ارتش سوریه منتشر شد، موشک‌های اسرائیل از دریای تبریه در شمال این کشور شلیک شده و فرودگاه نظامی مزه در غرب دمشق را هدف قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این فرودگاه محل استقرار گارد ریاست جمهوری سوریه نیز است. در بیانیه ارتش سوریه به تلفات احتمالی این حمله اشاره نشده و فقط از وقوع آتش سوزی در این فرودگاه خبر داده است. اسرائیل هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده و در گذشته نیز انجام حمله ها در خاک سوریه را تایید یا تکذیب نکرده. اما مسکو نسبت به بهبود مناسبات با واشنگتن در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ خوشبین است، اما اذعان می‌کند روند احیای روابط دو کشور آسان و سریع نخواهد بود. مسئولان روس بر این باورند که دولت اوباما برای دولت آتی در راه بهبود روابط با روسیه سنگ اندازی می‌کند. از دید مقام‌های روس، انتقادها از روسیه که از سوی وزارت منتخب ترامپ، در واقع از سوی وزرای منتخب ترامپ در نشست سنا شنیده شده، صرفاً تاکتیک است تا انتصاب خود را تضمین کنند. آنا رایسکایا بیشتر گزارش می‌دهد.
مسکو معتقد است که برای بهبود روابط با واشنگتن، دو کشور باید برای یکدیگر احترام بیشتر قائل باشند. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت رئیس جمهور روسیه بارها تأکید کرده که آماده بهبود روابط با آمریکا و امیدوار است با رئیس جمهور منتخب این کشور بتواند بر پایه احترام متقابل همکاری داشته باشد. پسکوف افزود انتظار اتفاق نظر کامل نداریم، اما می توانیم برای یافتن راه حل بسیاری از مسائل با یکدیگر گفتگو و تعامل سازنده داشته باشیم. همچنین ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، تصریح کرد فکر نمی کنیم روند بهبود روابط روسیه و آمریکا آسان باشد، اما نسبت به احیای مناسبات دو کشور خوشبینیم. او در پاسخ به سوال درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در شرق اروپا گفت امیدواریم دولت جدید آمریکا خط مشی تشدید تنش میان مسکو و واشنگتن را دنبال نکند. پنجشنبه بخش عمده از نیروهای 4000 نفره آمریکایی به همراه تسلیحات سنگین در چارچوب عملیات برنامه‌ریزی شده ناتو برای تقویت همپیمانان خود در اروپای شرقی وارد لهستان شدند. هدف از این مأموریت پیشگیری از تهدیدها اعلام شده، اما کرملین حضور این نیروها را اقدام تهاجمی و تهدید برای امنیت ملی روسیه دانست. همچنین سخنگوی وزارت خارجه روسیه این اقدام را مثال دیگری برای اثبات وجود فعالیت‌های تحریک‌آمیز ضد روسی توصیف و دولت اوباما را متهم کرد که در آخرین روزهای کار در تلاش است هرچی بیشتر روابط با مسکو را پیچیده‌تر کند. الکساندر کانوالوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است انتظارهای مسئولین روس از دولت آتی دونالد ترامپ واقع بینانه نیست.
Мы создаем эти иллюзии, и нам кажется, что сейчас вот делают все для того, чтобы назначить тех, кто будет хотеть.
مسئولین ما در توهمند که رئیس جمهور آتی آمریکا به فکر دوستی با روسیه است، در صدد است به انتقاد از سیاست‌های روسیه پایان دهد، تحریم‌ها را لغو کند و افرادی را به سمت‌های مختلف منصوب کند که به روسیه علاقه دارند. اما حقیقت این است که ما نمی‌دانیم سیاست ترامپ چگونه خواهد بود. بی‌اعتمادی مطلق و انبوهی از مشکلات از ویژگی‌های روابط کنونی ماست. به نظر می‌رسد مسکو بیش از هر توقع دارد.
دونالد ترامپ در نخستین کنفرانس مطبوعاتیش پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: اگر پوتین مرا تحسین می‌کند، این یک برگ برنده است. اما نامزدهای وی برای سمت‌های دولتی که این روزها در سنا حضور می‌یابند، اغلب از این موضع فاصله گرفتند. جیمز ماتیس که راه وی برای هدایات وزارت دفاع آمریکا هموار شده، روسیه را از تهدیدهای اصلی برای آمریکا برشمرد. مارک پومپئو، نامزد ریاست CIA، روسیه را متهم کرد که بر دخالت‌های خود در امور جهانی افزود، بخشی از اوکراین را تصرف کرد، اروپا را تهدید می‌کند و در سوریه به شکست حکومت اسلامی کمک نمی‌کند. رکس تیلرسن، نامزد پیشنهادی برای تصدی وزارت خارجه، روسیه را موجب خطر دانست و گفت مسکو منافع واشنگتن را نادیده گرفته. همچنین جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، درباره جانشین خود اظهار داشت: مایک پنس درباره روسیه و پوتین آگاهی درستی دارد. واکنش‌ها در مسکو به این گونه اظهارات بسیار محتاطانه بوده. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت: با صبر و حوصله منتظریم سخنان مسئولین آمریکایی را پس از انتصاب بشنویم. دمیتری نوویکوف، عضو کمیته بین‌الملل مجلس اولیای روسیه، نیز به خبرنگاران گفت: در فضای حاکم بر کنگره، نامزدهای پیشنهادی ناچارند مسکو را مورد حمله قرار دهند.
Здесь это же такая игра, так сказать, здесь условно говоря, экзаменаторы и экзаменуемые.
این یک بازی است که طی آن پرسش کننده و پاسخ دهنده می‌دانند جواب درست چیست. مشخصاً نامزدهای پیشنهادی می‌خواهند تایید شوند. نیامدند با نمایندگان سنا جدال سیاسی کنند.
دونالد ترامپ قرار است تا یک هفته دیگر به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شود. در حالی که او بارها از بهبود روابط با روسیه دفاع کرده، گروهی از نمایندگان سنا به تازگی لایحه‌ای برای تشدید تحریم‌ها علیه روسیه ارائه کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب در اینجا نوبت میرسه به صدا و پیام و نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
سوال از طرفداران مرحوم هاشمی رفسنجانی: کدام یک از تصمیمات ایشان صحیح بود؟ دادن درجه و تقدیم اقتصاد کشور به سپاه، اعطای درجه افسری به همافران در حالی که از 600 فرمانده شکاری فقط 70 فروند آماده عملیات در جنگ شد، و یا تهیه سلاح برای ترور نخست وزیر؟ واقعا شرم کنید.
میخواستم بگم که از این که هاشمی رفسنجانی خدا بیامرز فوت شدن، هزاران هزار هاشمی رفسنجانی جاش سبز شدن، از هیچی هم نمیترسن، ارزش هم دارن، ایرانی هم هستن، دلاشون برای ایران بزرگ میتپه، زیادم میتپه.
چقدر با ملت ایران بدبختیم که برای هاشمی رفسنجانی بر سر صورت خود میکوبیم که عزا عزاست امروز. هموطنان، عزا روزی بود که ما ملت ایران به خیابان ریختیم و خودمون رو به اونجایی رسوندیم که امروز نشسته ایم. به خاطر اون به سر خودتون بکوبید.
ما
میخواستم فقط یه سوال بکنم که تو این چند روز که آقای هاشمی درگذشته همه چی گفتن، از کجا بردندش، چطور شد، ولی یک پیدا نشده از روزنامه نگارا، تحلیلگر سیاسی، علت این که پلو آقای خمینی بردن ایشونو خاکش کردن چی بوده؟
بعد از شنیدن نظر و پیام شما شنوندگان، در اینجا یک گزارش رو میشنویم. ریزش شدید و پیاپی برف، سرمای جانفرسا و هوای زیر صفر درجه زندگی بیش از 75,000 پناهجو رو در یونان و شماری از کشورهای حوزه بالکان تهدید میکنه. بیشتر این پناهجوها در چادرهایی به سر میبرند که اونها رو تنها در برابر ریزش برف محافظت میکنه. شماری از آن دست از پناهجویانی هم که به انبارها و ساختمانهای متروکه انتقال یافتند به دلیل نبود تجهیزات زمستانی از قبیل بخاری و امکانات پزشکی دچار سرماخوردگی و بیماریهای شدید تنفسی شدند. گفته میشه از آغاز فصل زمستان تا کنون نزدیک به 40 پناهجو هم به دلیل سرمای شدید جان خودشون رو از دست دادن. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال توافق اتحادیه اروپا و ترکیه در جلوگیری از ورود پناهجویان به یونان و همزمان بسته شدن تمام مرزهای کشورهای حوزه بالکان، شماری از پناهجویان که گفته می شود بیش از 75,000 نفرند، نزدیک به 10 ماه است که در بلا تکلیفی کامل یا در جزایر یونان سرگردانند و یا در کشورهای مسیر بالکان از جمله صربستان. با شروع فصل زمستان و ریزش پیاپی برف و یخبندان، دمای هوا به ویژه در صربستان به 20 تا 33 درجه زیر صفر رسید و زندگی پناهجویان را که اکثرا در چادرها به سر میبرند سخت و طاقت فرسا کرده. بر پایه گزارش سازمان پزشکان بدون مرز، در حال حاضر بیش از 8500 پناهجو در اردوگاه‌های صربستان زندگی می‌کنند که تنها یکی از آنها دارای تجهیزات زمستانی است. پناهجویان ساکن یکی از این مراکز در مرز مجارستان به خاطر سرمازدگی روز گذشته با 4 اتوبوس به مجتمع دیگری در جنوب صربستان انتقال یافتند تا زیر مراقبت‌های پزشکی قرار گیرند. سقف شماری از چادرها نیز بر اثر ریزش سنگین برف فرو ریخته و مقام‌های مسئول پناهجویان را به انبارها و ساختمان‌های متروک که فاقد امکانات بهداشتی است انتقال دادند. از این رو سازمان پزشکان بدون مرز از دولت صربستان درخواست کرده برای اسکان پناهجویان مراکز اضطراری برپا کند. با آغاز فصل سرما، به گفته این سازمان امدادگر، اکثر پناهجویان علاوه بر سرمازدگی دچار سرماخوردگی و بیماری‌های شدید تنفسی نیز شدند. بهروز اسدی، کارشناس امور پناهجویی در سازمان مالتزر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره وضع و موقعیت کنونی پناهجویان در صربستان اینطور گفته:
وضعیت پناهجویان در صربستان بسیار اسفناک هستش. از امکانات بهداشتی و معیشتی درست برخوردار نیستند. اینها وارد صربستان شدن بعد از اینکه مرزهای اروپای مرکزی و اروپای شمالی بسته شده و اینا راه نمیدن. اینها نه راه عقب دارن نه راه جلو، به خاطر اینکه اگر بخوان برگردن به کشور مقدونیه، اونجا اوضاع بهتر از صربستان نیست. اگر برگردن به کشور یونان، اونجا هم با این سرمایه گریبانگیر هیچ گونه امکاناتی که بتونن اینها رو پذیرا باشن نیست. یکی از بیماری‌هایی که بسیار شیوع پیدا کرده بیماری نام خارش بهش میگن، بیماری هستش که قابل انتقال هست، که اینها در زمین‌های سرد زندگی میکنن. کسانی که به کشورهای مثل بالکان رفتن و اطلاع دارن میدونن که اونها عمدتاً زمستانی سردی دارن. این پناهجویان الان در شرایط بسیار بسیار بدی زندگی میکنن به خاطر که حتی یک سرپناه گرمی ندارن.
علاوه بر پناهجویان در صربستان، متقاضیان پناهندگی در یونان هم با برف و یخبندان و سرمای زیر صفر درجه دست و پنجه نرم میکنند. در حال حاضر 45,000 پناهجو در 40 اردوگاه در جزایر و شهرهای یونان به خاطر شرایط سخت زندگی در زمستان در وضعی بحرانی به سر میبرند. به ویژه در میان این پناهجویان زنان حامله، نوزاد، کودک، قربانیان خشونت و بیمار هم وجود دارند که شرایط زندگی برای آنها سخت‌تر از دیگران است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در اینجا من هم از شما خدا خداحافظی میکنم. خدا نگهدار تا بخش بعدی.